ما دیر زندگی کن گلم. درخت بخند بخون ذکرتم بگو نزو خفت کنم، فکرتم بگو پشت سران نکیم، فقط به جلو زندگی کن گلم.
خب میدونید که مهمان امشب ما آریان عطارپور، نخبه هنری که کار سینمایی کرده،
بله،
کارگردانی کرده، دو سه تا فیلم تا جایی که من میدونستم ساخته، بعد از اونم فیلم ساخته اگر اشتباه نکنم، و
بله اون فیلمایی که شما لطف کردید خوندید فیلمای اون فکر میکنم یکی از این وبسایتایی که در واقع شناسنامه کاریه. آره خب فیلمای جدیدترم احتمالاً درج نشده توش. آها. ولی من هم کار کارگردانی میکنم که در واقع رشته اصلیمه، ولی چند تا فیلم تهیه کردم و تعدادی فیلم هم حالا نقش فنی داشتم توشون، مثل تدوین و مثلا فیلم برداری و اینا، ولی در واقع اون چیزی که نماینده ویترین کاری من هم کارهاییه که تهیه و کارگردانیشون کرد.
یه چند تا کار که احساس میکنی شاید برای شنوندام آشناتر باشه میخوای روش صحبت کنی؟
یه کاریه به نام سالسوس که یه مستند با وجوه تنازانهیه که به سفارش شبکه مستند ساخته شد، راجع به مصرف سوسیس و کالباس توی جامعه ایرانه.
خب
یه دیالوگ ذهنی بین شخصیت خود بنده است که عاشق سوسیس و کالباس هم و یه دکتری که در واقع به مثابه وجدان من ظاهر میشه اونجا و میگه آقا این ضرر داره و مثلا احتمال ابتلا به سرطان و مثلا سوء مصرفش میتونه بالا ببره. منتها اون شخصیت اصلی که اونجا حالا خود بنده هستم یه سری دفاعیات داره که آقا مثلا با سبک زندگی امروزی و زیق وقت و اینا اصلا نمیشه غذای مثلا خورشتی و اینا، وسط کار آدم مثلا ظرف نیم ساعت باید غذا بخوره، بهترین گزینه آره ساندویچه دیگه. بعد این دیالوگ پیمپونگی بین این دکتر و شخصیت اصلی برقرار میشه تا آخر فیلم. این جزء کارهاییه که بیشتر دیده شد، چند بار خب بازپخش شده توی تلویزیون. یه کار دیگه هستش که اونو تهیه کنندش بنده بودم به نام میرومار که راجب بحران آب توی تهرانه، منتها ما گرش زدیم به اسطوره ها که اینم خب خیلی هم توی جشنواره مختلف دیده شد و جایزه گرفت، هم توی تلویزیون بازپخش شد چند بار. این اینا دوتا کاریه که خب خیلی بیشتر دیده شدن، ولی از اون موقع تا الان هم خب کارهای دیگه انجام شده که یکیش اتفاقا همین یک شنبه و سه شنبه گذشته و یک شنبه و سه شنبه آینده پخش میشه توی شبکه افق به نام پرده‌خوانی سینمای جنگ، راجع به تاریخ سینمای دفاع مقدس و جنگه.
چقدری راجع سوسیس و کالباس و سرطان صحبت کردیم، این تنها موجودی که اگه سوسیس کالباس بخوره سرطان نمیگیره چیه؟
نهنگ.
آفرین. خیلی ممنون که با فرش قرمز همراهید. لطفا به این همراهی تقریبا یک رو 20 دقیقه دیگه ادامه بدید.
من عاشق سوسیس بندریای اینجا و به طور کلی عاشق همه غذاهایی هم که به نظر شما آتشخال میاد، مثلا دنبه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده با یه خروار سس ماینز و فلافلی که توی روغن سوخته درست شده باشه. از ساندویچ فروشی که توش کوکتل و بلغاری و بندری درست کنن اما خیلی تر و تمیز و شیک باشه خوشم نمیاد. بعضی وقتا رو لذا بخورم که توش بتونم سس تند و با بغلیم رد و بدل کنم و موقع رفتنم به سابدوکون بگم نوکرتم، اونم بهم بگه خیلی آقایی. میدونم که کارهای منو خیلی سالم نمیدونی، اما من حدود 2 ساله که سرما نخوردم و آخرین باریم که مریض شدم و افتادم هنوز سیبیلام در نیامده بود. نمیدونم، شاید زندگی تو آلودگی تهرانه که پوست منو انقدر کلوف کرده. اونقدر پشت ترافیک کلاچ گرفتم که وقتی بوی دود و بنزین نمیاد انگار یه چیزی کم دارم. اما چند وقت پیش خیالاتم یهو به هم ریخت. دل درد بدی گرفته بودم. 2-3 روز صبر کردم. به خودم گفتم میگذره. اما خوب نشد. بعد 10 روز رفتم درمونگاه. دروغ نخوام بگم یه نمه ترسیده بودم. دکتر بهم گفت دچار یه بیماری گوارشی شدم و دلیل اصلیشم مصرف بیش از حد سوسیس و کالباس و فست فوده. بعدم عکسایی که گرفته بودم و نشونم داد. من از عکس رادیولوژی سر در نمیارم. پرسیدم اینا چیه؟ قضیه جدیه پسر جون، دوچار ورم روده شدی. امیدوارم رژیمی که برات در نظر گرفتیم رو رعایت کنی، وگرنه چی دکتر؟ وگرنه بیماریت پیشرفت میکنه و میتونه منتهی به سرطان بشه. اصولا نیتروزامین هرچی بیشتر توضیح میداد بیشتر به شک میکردم. داره از قصد یه جوری حرف میزنه که من نفهمم چی میگه. خندن که یه جوری متقاعدم کردن که ساندویچ نخوردن زندگی ما یکم بهتر میکنه.
آریان بریم سراغ این که درس چی خوندی؟
بله.
لیسانس عکاسی گرفتی؟
بله بله.
هنریا درس میخونن یا نه اصلا ول میکنن؟
نه نمیخونن.
نمیخونن؟
نه.
چیزی خوندی؟
من رشته دبیرستانم ریاضی بود.
آها.
حتی پیش دانشگاهی هم نرفتم هنرستان به خاطر اینکه
بله.
به هر حال خانواده معمولا مخالف مثلا رشته هنری و اینا میگن مثلا پول
نیست.
ازش در نمیاد و
پزشکی بخون در کنارش هنر هم ادامه بده.
حالا پزشکی هم استثنا به من نمیگفتن چون تصور میکردن که حفظیات من خوب نیست و این معمولا یه نگاه مرسومیه که میگن کسایی که میخوان تجربی بخونن باید خیلی مثلا حفظیاتشون خوب باشه به خاطر درس زیست شناسی و درس دیگهی که دارن. ولی من ریاضی خوندم تا پیش دانشگاهی، حتی برای کنکور هنرم اختصاصا نخوندم خیلی.
همینجوری رفتی
کنار ریاضی یعنی هم کنکور ریاضی دادم هم کنکور هنر. رتبه ریاضیم خیلی خوب نشد، رتبه هنرم ولی نسبتاً خوب شد ولی اونم عالی نشد.
چند شد مثلا؟
304 شد رتبه کنکور هنرم. من تا به خاطر اینکه یه مقدار خوششانس بودم روزانه عکاسی دانشگاه هنر تهران قبول شدم. خوششانسی من برمیگرده به اینکه یک کوچولو ظرفیت اون سال رفته بود بالا.
ببخشید 304 کنکور سراسری شدی؟
بله بله.
این خوب نبود؟
نه، به خاطر اینکه برای قبول شدن توی رشته‌ای مثل سینما و عکاسی زیر 100 میگن باید باشی. ولی خب من چون حالا خدا رو شکر یه ذره خوششانس بودم، هم ظرفیت یه ذره رفته بود بالا تو سال 91، همین که ورودی‌ها رو در واقع 50% خانوما و 50% آقایون کرده بودن و درسته. چون درس خانوما معمولا حالا تو رشته هنری به خصوص خیلی بهتره، اکثر رتبه های خوب مال خانوما بوده، من تو آقایون خیلی خوب بودم. آه. ولی به واسطه این که یه سهمیه 50% آقایون داشتن تونستم وارد دانشگاه بشم. ولی خب تو فوق لیسانس دیگه واقعا خیلی درس خوندم برای اینکه سینما قبول بشم و رتبه اونجا دو تا رشته شرکت کردم، پژوهش هنر و سینما، که پژوهش هنر رتبه‌ام 3 شد، سینما 5 شد. و خب مستقیما وارد دانشگاه دوباره اونجام تو همون دانشگاهی که لیسانسمو اخذ کرده بودم همونجا دوباره
اونجا درس می‌خوندی یا نه درس می‌خوندی؟
تو رشته هنری خیلی درس خوندن به نظرم به معنای تیپیکالی که مثلا تو دبیرستان یا برای کنکور آدم میخونه وجود نداره، بیشتر کار کردنه. یعنی شما اگه مثلا عکاسید یا رشته عکاسی میخونید خب باید عکس بگیرید دیگه.
بله طبیعتا.
مگه این که بخواید استاد دانشگاه، یعنی بخواید کار آکادمیک بکنید که طبعا مثلا خب شما میرید راجب نظریه های هنری مثلا میخونید یا راجب تاریخ عکاسی کار نظری بیشتر میکنید. بله خب من چون خیلی علاقه به کار نظری نداشتم و ندارم، ترجیح دادم که وارد در واقع بازار کار بشم و تون 3-4 سال اول خب بیشتر عکاسی میکردم، هر نوع عکاسی، یعنی از عکاسی عروسی گرفته تا عکاسی فوتوژورنالیستی. و
الان عکاسی عروسی چقدر در میاد؟
خیلی خوبه درآمدش، ولی من یکی دو بار انجام دادم.
نوازنده یه ذره شاید بعضیشون مثلا بد بدونم میگم مگه من مثلا عروسی زنم فلانم، عکاسه هم اینطوری هم یا نه؟
نه ما عروسی گیر بودیم.
عروسی گیر بودیم. آها. چون درآمدش خوب بود. بعدم خوبه دیگه آدم تو مراسم شادی مردم باشه. چه
حالا یه بحثش
سبت لحظات شاد.
یه بحثش درآمده، یه بحثش اینه که من میخواستم همه انواع عکاسی رو یه دور امتحان کنم.
خاطره بامزه‌ای داری از عکاسی که مثلا سوتی داده باشی، اشتباهی کرده باشی، نمیدونم یه فاجعه‌ای رو رقم زده باشی برام تعریف کنی؟
والد تو همین عروسیه بودش، من یه گروهی جمع کردم که بریم فیلم برداری عکاسی کنیم عروسیه رو. بعد یه بخشی از فیلم برداری عروسیه که از همکاران من اومد اون گلهای سر سفره عقد و یه نقدی کرد، یعنی گفتش خیلی زیبا نیستم.
آره. اینا چیه این چرت و پرت؟
بعد این افتاد تو فیلم عروسی، یعنی صداه رو تدوینگر نشنیده بود در بیار.
یه خانواده اصلا پاشید
دیگه. خب خیلی ناراحت شدن و من عذرخواهی کردم، سعی کردم یعنی هر جور شده از دلشون در بیارم و یه نسخه خیلی تر و تمیز تحویلشون دادم، که بعدن چند سال بعد من اشتباهی با داماد تماس گرفتم. یعنی
وای هنوز نامشون اگه اشتباهی
نام خانوادگیشون شبیه یه دوستی بود که من باش کار داشتم، باش تماس گرفتم و خیلی با مهربونی و روحیه خوب جوابمو داد. فهمیدم که از دلش اون موقع در اومده بود. آره.
خیلی عمالی، خاطر جالب بود. خیلی عمالی. اگه دانشجو هنر رو بخوای توصیف کنی چی توصیف میکنی؟
دانشجو
تو کیفش چیا پیدا میشه؟ آقا روک بگم تو کیفش چیا پیدا میشه؟
تو کیفش چیا پیدا میشه؟ کتاب پیدا میشه، معمولا رمان ممکنه بخونه، کتابای نظری هنری ممکنه پیدا بشه، کتاب آموزش مثلا عکاسی یا فیلمسازی ممکنه پیدا بشه، دیگه جامعه دادی مثلا ممکنه یا مداد رنگی ممکنه پیدا بشه.
آقا عاشق اینم که میگه ممکنه پیدا بشه،
نه خب ممکنه مثلا رشتهش چیز باشه،
معماری باشه مثلا،
معماری یا نقاشی یا گرافیک باشه،
خطش تیای بلند کیفش.
آره از اونا ممکنه پیدا بشه. رشته به رشته فرق داره. من به شخص خودم کوله و اینا نمینداختم، مثلا میرفتم دانشگاه. یعنی
تو چی میرفتی؟
همینجوری میرفتم.
خیلی هم
گاهی اوقات یه دونه مثلا قلم تو جیب جلوی پیراهنم میذاشتم یا تو جیب شلوارم.
اصلا من این سوال پرسیدم به همینجا برسیم. ببین دیگه یک نخبه هنری گفت تو کیف دانشجو هنر قرار نیست چیز بدی پیدا بشه. دوستان اینقدر میگی دانشجو هنر بعضیاشون چرا اینجوری، یعنی اینجوری خاصی نیستن، هنری هن دیگه، یه ذره تیپشون با بقیه متفاوته.
بله
لباسشون متفاوته.
ایشالله این... که همینطور
همینطور بشه. این هنری نماها چی؟ مثلا طرف ترم اول که میره دانشگاه میبینی نصف موهاش کوتاه، نصف دیگهش بلند رو زمین میاد، نمیدونم یه پاچه شلوار گشاد میشه یه پاچه تنگ، اصلا یه تیپای عجیبه.
ببینید لزومن اعتقادم اینه که هنری نمان حالا ممکنه باشن، یعنی من خودم هم حالا برای خودم نمیپسندم همچین چیزیو، ولی ممکنه واقعا اون آدمم، یعنی بهتره که اونم قضاوت نکنه چون اونم شاید یه هنرمند واقعا.
شرمندم کرد،
یعنی آدم
یه فاصله بگیرم به حرف بدی که زدم فکر کنم.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افزونگر سر زیرم، پایش خست الهی بمیرم، هر چه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگرد. Oh yeah.
خدمتتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز، در حالی که کسی پاشو روی این فرش گذاشته که کارش هنریه دیگه. آریان عطارپور، فیلمساز، تهیه کننده، کارگردان، نویسنده، حتی پژوهشگر.
خب معمولاً کار
پژوهش
نویسندگی کارای خودمون انجام میدیم، مگه اینکه اون سوژه‌ای که روش کار میکنیم یه ذره خب دور باشه از مثلا، یعنی
خیلی دوزش اطلاعات حوزه
مطالعاتیمون. آره اون موقع خب با گروه پژوهشی دیگه کار میکنیم، ولی حوزه‌ای که خودم بهشون علاقه دارم و سعی میکنم با مطالعه کردن و ممارست تو مطالعه و جستجوگری به یه نتایج خوبی راجبشون برسم.
اگه کسی بخواد مسیر تو رو تکرار کنه بهش میگی این کارو بکن یا نه؟
حتما پیشنهاد میکنم که اون بخشای خوبش رو تکرار بکنه، اون بخشایی هم که فکر میکنم اشتباه کردم توش یا میتونه با یه بازدهی بالاتری انجام بشه مجددن و راهنماییش میکنم که با اون بازدهی بالاتر کار رو انجام بده، یعنی روشی رو اتخاذ کنه که بازدهی بالاتری داشته باشه.
چه فیلمیه که دوست داری بسازی تا الان اصلا نرفتی سمتش؟
خب چند تا داستان دارم که خب دوست دارم اونا رو بسازم، فیلم داستانی که تو ذهنمه اونا رو دوست دارم بسازم. توی حوزه مستند یه مستند همیشه دوست داشتم بسازم راجب سرطان.
ای بابا گیر دادی.
آره یعنی اصلا اون چیزی هم
خدای نکرده از اطرافین کسی طوری شده که
زیاد، به خاطر این که پدر بزرگ و مادر بزرگم به خاطر سرطان از دنیا رفتن و این ترس از دست دادن توی خانوادهمون زیاد بوده. خانواده خانومم هم متاسفانه همین چند وقت پیش خاله همسرم به خاطر سرطان مری از دنیا رفتن. فکر میکنم اطلاعات عمومی راجع به سرطان میتونه خیلی سطحش ارتقا پیدا کنه
و کمک کنه که کم
آره
بشه.
تو ذهنمه که یه فیلم مرجع راجع به سرطان ساخته شاید. بشه منتها ساختن یه فیلم مرجع واقعا دردسرای خودشو داره، به خاطر اینکه به هر حال هزینه بره. یعنی فیلم مرجع فیلمیه که آدما وقتی میخوان راجع به یه پدیده‌ای بدونن به اون رجوع میکنن و به نظرم فیلمی نیست که چند بار ساخته شه، یعنی یه فیلم مرجع باید یه بار ساخته شه که وقتی همه گفتن ما میخواییم راجع به سرطان بیشتر بدونیم بگن آقا برو فلان فیلمو ببین. همین ماجرا باعث میشه که تبدیل به یه پروژه گرون قیمت بشه و الان خب به خاطر شرایط سختی که وجود داره برای فیلمسازا از نظر اقتصادی تأمین بودجه‌اش یه ذره کار پیچیده‌ایه، ولی امیدوارم به زودی میسر بشه و من بتونم این کار رو انجام بدم. یعنی توی سینمای مستند الان اون مهمترین پروژه‌ای که تو ذهنمه که آتش دارم برای ساختنش همین فیلم مرجعیه که راجع به سرطان، حتی تحقیقاتش هم تا حدی انجام دادم با یه دوستی، با همون دوستی که فیلم میرو ما رو کارگردانی کرده، امین پاک بربر عزیز، که یه یادی بکنیم ازش و تا یه حدی جلو بردیم پروژه رو، ولی خب نشد فعلا، یعنی میسر نشده که ساخته
جایی هم ازتون حمایت کردی یا برید صحبت
کنیم؟ حمایت کردن ولی با اون در واقع استانداردی که ما میخواستیم چون نمیشد.
اعمال سلیقه هم کردن حتما بیا.
نه واقعا اصلا به اون درجه نرسید که آخه اعمال سلیقه‌ای صورت بگیره، ولی تو ذهن ما یه استانداردی بود که اونا قادر به برآورده کردنش نبودن.
بله.
برای همین ما گفتیم یا رومیه رومیه زنگه زنگه، یعنی یا ساخته نشه یا تو بهترین شکل ممکنش ساخته بشه.
آخرین سوال امشب ازت میپرسم، 10 سال آینده فکر می‌کنی کجای کاری؟ بچه شکست تو خودت.
برای اینکه به این سوال پاسخ بدم باید برگردم به 10 سال پیش که ببینم، چون این سوال زیاد پرسیده میشه. پرسیده میشه دیگه که 10 سال دیگه کجای کاری. اون موقع که ازم سوال شد 10 سال دیگه کجای کاری، یادم نیست چی جواب دادم، ولی فکر میکردم همین جای کاری که الان هستم هست.
پس طبعا جوابی که الان میدی احتمالا خیلی درسته.
احتمالا 10 سال دیگه اگه همه چیز خوب پیش بره، خودم حالا پشتکار داشته باشم و وظایفمو خوب انجام بدم، یه ذرم محیط همکاری کنه، خیلی جای عجیب و غریبی نیستم، ولی امیدوارم که یه تعداد از پروژه‌هایی که دوست دارم انجام بدم و انجام داده باشم. تو زندگی شخصی من خب دوست دارم شاید یه ذره سفر بیشتر از 10 سال گذشته برم. چون در 10 سال گذشته خیلی سفر نرفتم، بدم نم، یعنی شاید حتی از میانگین یه ذره بیشترم سفر رفتم، ولی چون خیلی بیشتر مد نظر خودمه، دوست دارم که بتونم شرایط زندگی جوری مهیا کنم که از اینم بیشتر بشه.
به امید خدا. از الان 1 دقیقه مال شما، هر چی دوست داری بگو، فحش نده.
خیلی ممنون از اینکه بنده رو به این برنامه خوب دعوت کردید. باعث خوشحالیم بود این گفتگو. خیلی مورد خاصی مد نظرم نیست.
خیلی راحت کلا تو زندگیش. قشنگ یک آرامشی داره اصلا. خوش به حالت.
شکرین.
خیلی هم خوبه.
آره ما.
شده که همه همین آرامش درونی رو پیدا کنن و از داشتنش لذت ببرن، چون واقعا به نظرم آرامش خیلی مهمه.
حتما همینطوره. شما هم لطف دارید که
عزیزین. 1 دقیقه به خودم فرصت میدم تا ازتون خواهش کنم که به برنامه فرش قرمز در نظرسنجی رادیو سبا حتما رای بدین. چرا؟ به خاطر خودم یا تهیه کننده برنامه خانم قاسمی نمیگم، به خاطر این میگم که در این شبکه، این برنامه، برنامه‌ای که صدای نخبگان جوانمون میشه و هر هفته سعی میکنیم با اونها صحبت کنیم، دغدغه‌هاشون رو بگیم، از زندگیشون بیشتر بدونیم و خلاصه جایی باشه که یه ذره بچهای نخبمون فضا داشته باشن که حرف دلشون رو بزنن. به تارنمای رادیو سبا مراجعه کنید، رادیو سبا نقطه IR، و اونجا برنامه فرش قرمز رو لطفاً انتخاب کنید. ممنون که امشب هم همراه ما بودید. تا فرش قرمز بعدی، خدا نگهدار.
باشم رسوای جهان.
تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. خوشحالیم که در بخش سوم برنامه ها در خدمت شما سروران گرامی هستیم و جا داره سالگرد ازدواج پیامبر